أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين ونال الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الخطاء قادرا. الدرة الباهرة جلدیه صفحه 34. روز چهارشنبه است و طبق روال محضر اهل بیت عصمت و طهارت میرسیم و توشه ای برمیگیریم برای زندگی بهتر. در این روایتی که محضر شریف شما بزرگواران خونده شد از کلمات نورانی امام کاظم علیه السلام است و نقش مشورت گرفتن را از دیگران و انسان‌های شایسته مطرح می‌کند که انسان تو زندگی خیلی از کارها را خودش به تنهایی نمی‌تونه به سرانجام برساند. ماها گاهی از اوقات باید از تجربه دیگران، از فکر و اندیشه دیگران، از آینده نگری دیگران تو برنامه های زندگیمون بهره ببریم و استفاده کنیم. خیلی ها بودن بی توجه به مسائل، تو مسائل دنیایشون، زندگی مادیشون، اقداماتی که خواستن انجام بدن، گاهی خونه میخوان بخرن، گاهی زمینی میخوان بخرن، گاهی یه اقدام دیگری تو زندگی میخواد بکنن، بدون توجه به این که افرادی قبل از اون این اقدامات را انجام دادن یا به نتیجه رسیدن یا به نتیجه نرسیدن، خوبه که انسان از افراد خیرخواه هم مشورتی بگیرد و آدم از مشورت ضرر نمی کند. رضا حضرت می فرماید اگر شما مشورت کردید نتیجه این مشورت درست از کار در آمد، مورد ستایش مردم قرار بگیرید، میگن به به شما آمدید کاری رو انجام دادید و از دیگران کمک فکری خواستید و نتیجهش هم این شد. و حتی اگر در اون مشورت که کرده این به هر دلیل با مشکلاتی مواجه شدید، باز هم شما دارای عذر هستید، میگید بابا من اقدامات لازم را انجام دادم، تا این مراتب اونجای کار به یک مشکل و یک بنبست خورد. عبارت رو دقت بفرمایید، من استشاره، هر کس در امور زندگی خودش با اهل معرفت مشورت کند. خیلی از ماها تو مسائل کاریمون، تو مسائل اداریمون، لذا این مشکلاتی که ما باید تو زندگی طلبامون میبینیم خیلی با اون سلامت نفسی که طلبای ما دارن گاهی اعتماد میکنن. یا آقای میگه من پول از شما میگیرم و سر ما این مبلغ پول به شما میپردازم. طلبای ما هم بندگان خدا گاهی از اوقات با اون امکاناتی که خودشون، خانوادهشون، بستگانشون، آشنایانشون دارند، اینا را اونا هم به خاطر اعتمادی که به این طلبه بزرگواری که واقعا هیچ قلقشی در کارش نیست به این اعتماد میکنند، این هم به کسی دیگری میسپارد و شما در این پول کار کنید و شهری ما هم که کمه به کمک شهریه به زندگیمون باشید و بعد میبینیم که یه جمع زیادی در دادگستری ایستادن. میگیم چه اتفاقی افتاده؟ میگه ما پول دادیم مزارده، الان این آقا پولا را بالا کشیده، تبدیل به زمین و خونه برای خودش کرده یا با خارش برای کرده. حالا هنوز ما میبینیم که تعدادی از طلبهای ما دچار این مشکل جدی هم بشون هم اعلام میشود، روزنامه میلیسد، تو فضای مجازی میاد، ولی بالاخره مال دنیاست دیگه. میگه حالا یه جا اشتباه شده، جای دیگه نمیان مشورت کنن یا آیا این فردی که آمده عهده‌دار شده صلاحیت لازم برای این کار داره یا این پولی که از شما گرفته این پولا را هر شاید همینطور چند ماه کار شما را شیرین میکنه ولی تلخی ها به دنبال داره. از اول ما طلب ها که بالاخره ورودی تو این گونه مسائل حقوقی نداریم، مسائل مالی نداریم، سرمون تو درس و بحث و اون زمانی که صرف خونده ایم سیغه صرف کردیم، اون موقعی که نفع خونده ایم هر شبت اعراب گذاری یاد گرفتیم، تو این گونه مسائلی که دنیای عجیبیست از خیانت، دنیای عجیبیست از شرارت، اونم با ظاهری آراسته گول میخوریم و بزار میبینیم بعضی از این طلبها گاهی که ما مراجعه میکنن میگن ما واقعا اعتماد کردیم به این آدم بدون تحقیق و دیگران هم به ما اعتماد کردن، ما این پولا را دادیم دستیم و حالا هر روز بریم دادگاه زندانشم بکنن، نتیجه نداره، پولی به دست نمیاد. بنابراین تو کارامون مخصوصا میخوام توصیه کنم کاری حالا کوچیک و اینا حالا نمیدونم، ولی هر کار خونه میخواید بخرید، برنامه دیگری دارید، یه مشورت با اهل معرفت، حالا مقصود از اهل معرفت در اینجا الزاما اهل اولیاء الهی نیست، یعنی کسی که شناخت لازم به این کار داشته باشه. بلا جان احسن، من استشاره یعنی کسی که مشورت بگیرد در امور زندگی با اهل معرفت، لم یعدم این دستوابه مادحم، یه چنانچه درست و صحیح عمل کرده باشد بعد از این مشورت گیری مورد تعریف و تمجید قرار بگیره، همه کار درست کردی، خوب کردی، چند جا قیمت گرفتید، چند جا کار کردید، از چند جا سؤال کردید. بعد می فرماید که و این در خطأ آبرن، یعنی میگه اگر احیانا دچار مشکلی هم شدید عذری موجه و عذری پذیرفته شده دارید، کسی مذمتتون نمی کنه، میگه بابا من اینو گفتی بری سراغ اینا، من رفتم سراغ اونم رفتم سراغ اونم رفتم سراغ اونم رفتم، ولی بالاخره این شکلی شد، حالا یا اموال او دوز برد یا مشکلی برای اون پیش آمد. بنابراین عمدتاً من تکیگاه اینه که ما طلبه ها به خاطر اینکه ورود در خیلی از مسائل نداریم و ورود در خیلی از مسائل داریم که دیگران ندارن، نسبت به اونجاهایی که ورود نداریم با دیگران بفرمایید با اهل خبره مشورت کنیم. این قیام امام کاظم روز چهارشنبه است و تو ذهنتون باشه، ماشین میخواید بخرید، خونه میخواید بخرید، ازدواج میخواید بکنید، کجا ازدواج کنم؟ همین که یک کسی گفت آیه کسی اونجا هست بلا فاصله، نه یه خانواده شو یه بار ازدواج کنید، از این دختره دیگر چه شوهر داده، طلاقی هم طلاقی نیستن یا ردیف، این هم طلاقی چهارم. ما میبینیم هر روز تو زندگی عزیزان ما اتفاق میفته، میگه من غفلت کردم، توجه نکردم که اینا عادت دختراشون اینه که مادرشون تربیتشون کرده، یه مهر سنگینی میبندن دخترشون رو به عرض کسی در میارن، بعد تمام مهر را یک جا میبرن، این دختر دوباره یه جای دیگه شده. اصلا شغل شاغلشون ازدواج و طلاقه، اون تا به این شده. توجه برمودی اینا تو زندگی ها یا شنیده یا مبتلا شده این چیه زخونم من که مثال کنم، مشورت کنید بعد وارد بورس بشید. بله بله، منم داستان این بود که طلبا خیلی گرفتار شدن و الان تعداد زیادی از طلبا افسرده شدن، افسرده خانه نشین، یعنی یه مرتبه آخه طلای زنتون، طلای هر شدن خانوادتون و خونه را فروختی و همه اینا، چه حس و بلایی، چه کاری. این بورس همیشه بالا پایین بالا پایین، شما دیده دیگه اصلا بورس یعنی همین سرمایه های طلبه که واقع مطلب آه نمیتونست داشته باشه، آمده الان گرفتار شده توی این سال بورس و امسال زاده، حالا دیگر بماند و بماند. من استشار لم یعدم این الصواب مادحا و این دل خطعه آبرن. این روایت اول نظر مبارک دوستان هر شبت خدمت شما می کرد. روایت دومی که انتخاب کردیم خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم عرض بکنیم این است که امام باقر علیه السلام کلامی دارند در مذمت بعضی از مسائل که محل ابتلا هم هست. آیا اونجا بحثی دارن؟ من مزاحمم، هر شبت که سکوت کنیم استفاده کنیم. عن الباقر علیه السلام
اونا هم مشورت میکنن.
من کذبه ذهب جمالو، میگه آدمی که دروغ میگن اصلا میگه من بدون دروغ نمیتونم زندگی کنم. یه صبح شروع میکنین، از کجا شروع کنین به دروغ گفتن تا کجا خاطر بیدار؟ میگه کسی که عادت میکنن به دروغ گفتن، اون وزانت، اون جمال، اون آراستگیشو با این دروغ گفتن، یعنی اون چهرهش مشبه میشود تو جامعه، تا میبینن میگن آن نزدیکش نشید و خوبه کذاب. انگوشنما با مشاور بلبنان، من کذبه عادت به دروغ کرده. خدای نخواسته اگر از اهل علمم باشد که صفت سنگیده، من کذبه ذهب جمالو، طوری وانمود میکنه یه مطلب را که آدمم باور میکنه. بخصوص ما طلبه ها معمولا چون خودمون سعی میکنیم مقید به آداب باشیم، حرف دیگران را هم تا میتونیم اون حسن هم اهمل فعل اخی که علسته را دیگه دامنش تا آخر ادامه میدیم. من کذبه ذهب جمالو، اون آراستگی، اون بزانت، اون وقار او از بین میره و تو جامعه چهره بدنمایی میشن. و من ساء خلقه عذب نفسه، کسی که دچار بد اخلاقی با زنش، با بچهش، با همسایش، با دوستانش، با آشنایانش، این میگه دچار عذاب نفس، یعنی بد اخلاقی میکنه ولی پنج دقیقه بعدش پشیمون میشه، ناراحت میشه، خودخوری میکنه، دیگه حواسش نیست، ای بابا ما چیکار کردیم چیکار نکردیم. ما توی سفر عمره یه بزرگواری بود از روحانیون، یه آقای جلو ما رد شد، جوانی بود از قرائ قرآن بود که اردنش اونجا تو مسجد الحرام تلاوت قرآن کنه. خب حسن عزیزان قاری که بیان اونجا به انصافا نقش خوبی هم دارن، با قرائت زیبا روزی روزگاری ایران نیاز داشت از مصر و جای دیگری قاری قرآن بیاره، ولی امروز قاریان خوبی با بند دارن. دیدم این روحانی محترمی که کنار من نشسته بود گفت این آقا را صدا بزن بیاد. گفتم کارش داری؟ گفت بر کارش داریم. ما صدای زدیم آمد و دیدم با یک حالت ناراحتی بهش گفت که این چه قاری قرآن بودن این ستوستی؟ گفت چرا کردن من چی؟ گفت چرا اون لحظه ای که خواستی بیه فرودگاه با زنت یه دعوای مفصلی کرده ای و بدون خداحافظی آمده ای که اینجا قرآن بخونی و ثواب قرآن ببری؟ این بنده خدا مادش سر زیر انداخت و رفت. بعد از چند دقیقه که ما با این بزرگوار از زن جدا شدیم آمد سراغ من گفت این کی بود؟ گفتم میرم از مهمانان به اساس و آمده امسال حج. گفت بابا این کل زندگی منو به هم ریخت با یه حرفش. حقیقت ماجرا همین بود، ما دچار بد اخلاقی هستیم دیگه، توجه نداریم که موقع سفر عمره و حج هم بد اخلاقی نکنیم. ما با یه دعوای مفصل با خانواده همون آمدیم، حالا من چکار کنم؟ گفتم بهترین راش اینه که این تلفن رو بردار، زنگ بزن به خانواده، عذرخواهی مفصلی ازش بکن، چون این سفر شما دیگه این سفر درست حسابی نخواهد شد مگر اینکه رضایت او را جلب کنه. اونم آمد همین کار کرد و دیگه درست شد اوضاع احوال خودش و خانواده. این سوء خلق بدخلقی باید خود بیاد دست با دعوا بیاد دست نشد کام. یه دعوای مفصلی جنگ و جدلی و هر صورت برمیاد درس. خب این درس اصلا لحظه ای هم که نشسته تو درس و بس یه آدم حواسش اینجا نیست. هی بابا چقدر بد کردیم، ما چقدر بالین برای مردم حرف زدیم، چرا مردم دعوت به اخلاق کردیم، خودمون چرا مبتلا هستیم. یه وضعی گاهی تو زندگی رضا از رد میفرماید من سای خلقو از زد نفسه، نفسشو معذب میکنه، معطل دارات جوش و خروش تو وجودش هست به خاطر یک پرخاشی که به همسایه کرده، پرخاشی که به زن و بچه کرده، با بچهش دعوا کرده، این بچه هم فرار کرده، چند روزی هم مثلا خبری ازش نیست. و کسرت عموم و غم و اندوهش فراوان میشه این آدمی که دچار بد اخلاقی هست. این یه فراز از کلام نورانی حضرت که دروغ قیامتش از چشم افتادن انسانه و سوء خلق قیامتش عذاب وجدان، عذاب نفس و غم سنگین بر وجود انسان. همیشه خودشو مذمت میکنه، یک کاش برای یه بار بوده فکر هم میشه. و من تظاهر علیه نعمه فلیکسر من الشکر. میگه اگر روزی وضع زندگیتون کمی روبرا شد، از این حالت شهریه کم بخور نمیر در آمدید، یه راهی برای زندگیتون باز شد، اونجا مغرور نشید. کاری که میتونید بکنید فلیکسر من الشکر، مرتب شکر الهی را به جا بیاورید. چرا؟ چون لین شکرتم لنزینم. اگر شکر نعمت الهی را به جانی آوری به جایی میرسی چون وضع زندگی خوب شده شریعت هم باید قطع میکنن. شکر هم که به جانی آوری دیگه حتی اول هم برنمیگرده، نگه آن شریعت قطع شد، حالا دیگه اینو باسته قرار بده، اونو باسته قرار بده، اونو باسته قرار بده. اینو باسته فلیکسر من الشکر و من کسر هموما، اگر غم و اندوه زندگی شما را به حد دلیل فرا گرفت، فلیکسر من الاستغفار، میگه اگر تمگینی تو خونه مشکلی پیش آمده، مسئله پیش آمده تو زندگی و نمال زندگیت، اصلا پریشان خاطری تو خیابون، پریشان خاطری هر شبه شده تو میخوای سوار تاکسی میشی، سوار اتوبوس میشی، میخوای سوار اتوبوس میشی، سوار تاکسی میشی، میخوای این خیابون بری و تو سر از خیابون دیگه در میری، پریشان خاطری، حواس جمع نیست، چی شده؟ میگه شروع کن به استغفار، خدا هدایت میکنه، دوباره به خط اول برمیگردی. اگر دچار فقر شدی، و من الله علیه الفقر، یعنی کسی که خیلی تو بنبست فقر قرار گرفت، شرمنده خانواده، شرمنده زن و بچه، بچه هایی مدرسه میرن امکاناتی دارن، بچه اون امکانات رو نداره، هر روز بهانه گیری میکنه چرا من مثل دیگران نباشم، فلیقل ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این نسخه امام معصومی، نسخه امام باقر، در این ما دروغ عاقبتش از چشم افتادن، سوء خلق عاقبتش عذاب وجدان گرفتن، فراوانی نعمت را کارش شکر و سپاسگزاریست. اگر کسی غمگین و غمهای عالم بر سرش ریخته، راهش استغفاره، چون ممکنه یه جایی کارمون مشکل داشته، یعنی یه خطایی از ما سر زده، این مسائل گاهی میشامده، و اگر دچار فقر هستیم، تنها کسی که نجات بخش شماست خداست، بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی از خلق چیزی به ما نرسید، خدایا تو فریاد رسیمون باش. عذرخواهی میکنم، صلوات محمد در ادامه بحث سوره شریفه بقره، این آیه محضرتون رسیدیم که عرض میکنیم تا کجا خونده بودیم علمای اعلام. این آدرس ها را، این آدرس دومی را من یادداشت نکردم، آی ملایی هم یعنیم اینجا به ما در میارند و به ما میدن. بله، از شبت که آیه که خدمتون عرض میکنیم این است، ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر. آیه 109 سوره بقره. ترجمه کنم از این آیه شریفه، بسیاری از اهل کتاب، کثیر من اهل کتاب، پس از این که حق برشون آشکار شد، میدونن واقعیت چیه، اینها از روی حسدی که در حالشون هست میبینن عجب این دین چقدر پیرو پیدا کرده، دین محمد اینها وده، یعنی آرزو میکنند از روی حسادت، آرزو میکنند که شما را از ایمانتون به کفر برگردانند. میگن حالا که اینا در حال رشدن، یکی یکی از صف مؤمنین جدا کنند. رضا اول انقلاب را کنید، چقدر جمعیت آمد تو میدون، چه شکوهی، این دشمن یکی یکی از این صفوف فشرده ما آمد سربازگیری کرد به نفع خودش. بلزار گروه درست شد، گروهک درست شد، جهات مختلف درست شد. اینا که پشت صحنه بودن میدونستن چه کار بکنن، اونها پول دادن، امکانات دادن، اینا را خریدن و از صف ما جدا کردن و اینا را مثل خودشون کردن. بعد خدای متعال میفرماید عفو کنید، درگذرید، یعنی اینا را به خدا واگذار کنید تا خدای بزرگوار فرمان خیش را بیاورد. حالا توضیح میدیم بعدا که چگونه خدای متعال یعفی الله به امر هست، اونو توضیح میدیم. چون بعدش میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی این باعث سستی شما نشود، تو جبهتون محکم و پایدار باشه. خدای متعال یه نمونه از دشمنی اهل کتاب را در اینجا مطرح میکنند نسبت به مسلمانان. حالا کفاری که اهل کتاب نیستن که داستانشون روشنه، تازه اینایی که بفرمایید اهل کتابن، دم از تورات میزنن، دم از انجیل میزنن، نمونه از دشمنی اینها را برای ما بیان میکنه و توطئه بسیار خطرناکشون که بابا میخوان ایمان ما را تبدیل به کفر. این آیه از آیات بسیار مهمی است که در ضمن این آیه به مسئله مهمی به عنوان ارتداد اشاره میکنیم. ارتداد تعریف واقعیش همینه، یعنی چی؟ کسی که قبلا بفرمینا مسلمان بوده، مؤمن بوده، سر از کفر میشود مرتد. لذا آیه میگه ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم، یعنی شما را برگردونم، همون ارتداد، من بعد ایمانکم کفارن. از چه جهت؟ به چه خاطر؟ حسدن، از روی حسادت. ما امروز چند تا مطلب رو باید بگیم. بیشتر بحث واژه فضولی این آیه است، اونم کلمه وده، که آیا وده در اینجا چه معنا داره؟ وده آدرس رو پیدا کردن برای علمای اعلام، آدرس روایت کتاب معدن جواهر و چی آقا؟ ریاضته چیزی هم بنویسید که منم بتونم بخونم. و ریاضت الخواطر، بله درسته، جلد یک صفحه 50. خب هر چه من دست شما در میاد. خدای متعال در آغاز شریف آیه شریفی میفرماید وده کسی رو من اهل کتاب. ما ببینیم که فعل وده به چه معناست، چون ما این کلمه مودت و وده و اینا در تعبیرات قرآن زیاد داریم. آیا این به اون معناست یا معنای دیگری؟ از ریشه وداد گرفته شده، وده کثیرون از ریشه وداد و ریشه مودت گرفته شده و دو معنا دارد. یه معناش مورد نظر ما نیست این آیه و معنای دیگرش مورد نظر ما هست. اون معنایی که در این آیه مورد نظر ما نیست، اون معنای ذهن شما آشناست. مودت به معنای چه هست؟ ایو الفضلا، دوستی، محبت، همسال زاده. اینجا این آیه مورد نظرش این معنا نیست. معنای دوم تمنا و آرزوست. ود کثیرون یعنی بسیار از اهل کتاب بفرمایید آرزو میکنن، آرزو میکنن. از همین ماده صفت ودود مشتق شده که از اسامی و صفات زیبای خداوندی است، که ودود در اونجا به معنای بفرمایید محبت و دوستی و اینهاست. صاحب کتاب مجموع البحرین جناب فخرالدین طریحی در این کتاب مجموع البحرین، من یکی دو سه بارم در این جمع محترم از این کتاب تعریف کردم، چاپی که من دارم این کتاب شش جلدی است و بیشتر کار این کتاب مسئله رسیدگی به آیات و روایات، یعنی اگر احیانا توی آیه توی روایتی از نظر معنا موندی، همطور کار مفردات راغب آیات و قرآن، فقط کار مجموع البحرین ترهی هم آیات و هم بفرمید روایات. ایشون میفرمید الودودو من اسمایی تعالی و هو فعول، یعنی وزن ودود فعوله به معنا مفعول من البود و المحبه، فالله تعالی مودود ای محبوب فی قلوب اولیائه. این هم کلام جناب ترهی در اینجا. در واقع محبت و محبت از شبت خدمت شما بگی که رشهاتی از صفت ذات کبریایی هفت آلاست، چون او ودود است، این به مؤمنین هم سرایت میکنه، اینا هم میشوند اهل محبت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بفرمایید سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی خدا کاری میکنه که مردم این آدمو بفهمیدن، دوست دارن، به نیکی ازش یاد کنن، هم تو دنیا و هم بعد از این که از این دنیا نه، همیشه با نام نیک و جعلی لسان صدق به فرمیدا فلاخن. از شبت خدمت شما این که خدای متعال می فرماید که بانوان عاشقترین عاشقان و مؤمنترین مؤمنان به خداوند می فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمن واقعی هستند در اوج عشق ورزی و مودت و محبت نسبت به بفرمایید خدای متعال است. خدا کنه ما اینجوری باشیم. واژگان ود و خوب هر دو به معنای دوستی است، اما از جنبه های با یک دیگر تفاوت دارند. واژه خوب عام است و انواع جذبه ها دوستی های مادی، معنوی، مثبت، منفی را شامل می شود. یعنی کسی ممکنه به شراب علاقه داشته باشد ولی اونجا کلمه مبدل به کار بفرمایید نمی رود. خب دایره وسیع دارد، عام انواع جذبه ها و دوستی ها و چه مادی چه معنوی، مثبت منفی را شامل می شود. میگن حب الطعام، آغوش خیلی دوست دارد. حب الجا، پست و مقام را دیگه سر از پا نمی‌شناسه. حب المال، کلمه خب دیگه ود المال اینجا گفته نمی‌شه، ود الطعام گفته نمی‌شه، ود الجا گفته نمی‌شه. چه فرمودا؟ بله، در روایات بسیاری هم دیده می‌شود اینا کارکردهای منفی کلمه حبه. از شبت خدمت شما به این که توی روایتی هم از نبی مکرم به عنوان کارکرد منفی خوب پیغمبر اکرم به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این اول ما عصی الله عز و جل به، اولین چیزی که حضرت می فرماید خداوند عز و جل به اون معصیت شد شش چیز اولین چیزی که خدای متعال مورد معصیت قرار گرفت، یعنی افراد عصیان ورزیدن نسبت به خداوند. میگیم چیست یا رسول الله؟ میگه یکیش هم به دنیا، از همون موارد منفی است. دو، حب و ریاست. دست و پا شکستن. حب الطعام اینجا میخوره، اونجا میخوره، اونجا میخوره. رفته زیارت اربعین دنبال چلو کباب نمر خوبش میگرده، میگه کجا برنجشون تارم اعلاست. تو زیارت اربعین رفته یه دنبال تارم اعلام. حب الطعام، حب النوم، از خواب بیدار میشه، حب الراحه، میگه ما اینجا بشینیم از این بر برسد، از اون بر برسد، حال کار کردن، حال تلاش. طرف رفته بود کربلا، متوسل شد به آقا قمر بنی هاشم که ما آمدیم اینجا این سفر همه چیزمون بمون بده برگردیم، مشتهد درجیه بشنیم و برگردیم. خواستمونم زیاد نیست، حالا حسنی درس خوندن خوب و اینا نمید. شب حضرت را بخواب دید، حضرت فرمود اینو با کتک بدون. این آدمی که دنبال این راحتیه و میخواد با یه نگاه ما دیگه این آقا از ملک و ملکوت همه چیز را تکی کنه، این کتکی بهش بزنید تا دفعه دیگه چون این تغازه های نه. و حب و نوم و حب و راحه یکی از چیزایی هم که مذمت زیادش، البته در نگید الان چون ممکنه مستشکل اینجا زیاده، چون در کلمات پیغمبر داره که من نسبت به زنان علاقه من در اون راجب جایگاه زن، اونم تو شرایطی که زنان بودن، ولی میگه کسانی که خیلی دیگه نسبت به زنان غش میکنن اینم حب النساء تعبیر میکنن. پس بنابراین حب الدنیا، حب الریاسه، حب الطعام، حب النوم، حب الراحه و حب النساء خیلی دیگه ذلیل ذلیل. بله شما چی میفرمایید؟ کتاب کافی جلد 2 صفحه 289.